اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری فاحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره این آیه هدن للمتقین بود. اشکال شده در حالی که قرآن هدن لناسه، پس این هدن للمتقین یعنی چه؟ یه معنا کردیم، گفتیم که این متقین در اینجا یعنی اون کسی که متقید به ظواهر شرع پروردگار عالم کمکش میکنه، که اسمشو گذاشتیم هدایت عنایت. اون هدن لناس هدایت تشریعیه، این هدن للمتقین هدایت عنایه، هدایت لطفیه، هدایت مخصوص خدا به بنده های متقیش. و پروردگار عالم سه تا هدایت داره، یکی هدایت تکوینی مال همه موجودات، یکی هدایت تشریعی مال همه انسان ها، یکی هم هدایت عنائیه هدایت خاص مال افراد خاص. این هدن للمتقین به قرینه یا آیات دیگه که گفتیم این معناشه، هدایت تشریعی نیست. اون هدن للناس که تو همین سوره بقره یه مقدار که رفتیم جلو میفرماید هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، و اینجا که میگه هدن للمتقین، این هدن، این هدایت دو تا معنا داره. این هدایت هدایت خاصه، اون هدایت هدایت عامه، هدایت عام برای همه، هدایت خاص برای متقین. یه معنای دیگر هم برای هدن للمتقین می شود کرد و اون این است که این هدایت در اینجا که برای متقینه، متقین یعنی افرادی که سلامت نفس دارن و اون تقید به ظواهر شر مهذبن، یعنی دل را نگاه داشتن از صفات رزیدن. که در قرآن این هدایت در قرآن آمده، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، بهش میگن تقوای دل، سلامت نفس. زا تصرف در متقین بکنیم نه تصرف در خودم. و متقی مراتب متعدد دارد، اقسام متعدد دارد. من جمله از اقسام این متقی این است که تقوای دل و تقوای ظاهر. تقوای جوارحی و تقوای جوانحی. تقوای جوارحی همونش که اسلام میگه هر که بخواد کار اجتماعی داشته باشد باید عادل باشد، که تقوای جوارحی مصادف میشه با عدالت. هر کسی یک کار اجتماعی بخواد داشته باشد، حتی امام جماعت شهادت برا طلاق، قاضی، مجتهد، مرجع، رهبر، اینا باید تقوای جوارحی داشته باشن. اگر نه نمیتونه امام جماعت بشه، چه رسد بخواد مرجع تقلید بشه. به این میگن تقوای جوارحی. تقوای جوانحی سلامت دله. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سلیم بهش میگن تقوای دل، بهش میگن متقی، هم بهش میگن متقی دل، سلامت نفس. و اول قرآن، قرآن میخواد یه زنگ خطر بزنه، چون که قرآن چیه، چه کتابیه، باید بگیم قرآن کتاب اخلاقه. ولو همه چی در قرآن هست، یعنی فلسفه در قرآن هست یا نه، بهترین فلسفه اونم با زبان رسا در قرآن هست، اما قرآن که کتاب فلسفه نیست. بهترین عرفان در قرآن هست، اما قرآن کتاب عرفان نیست. بهترین قانون در قرآن هست، اما قرآن کتاب قانون نیست. و بالاخره ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر علمی در قرآن هست، اما قرآن کتاب اون علم نیست. و اگر بخوایم بگیم قرآن کتاب چیه، خود قرآن می‌فرماید من کتاب اخلاقم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یا رسول الله، تو یه معلم پرورشی، کتابتم یه کتاب اخلاق، کتاب پرورشی. ازا یه زنگ خطر اینجا مخواد بزنه و اون اینه، اگر دل سالم باشد قرآن میتونه اینه هدایت کنه، و اما اگر دل ناسالم باشد قرآن ایران نمیتواند هدایت کنه. قرآن هدن للمتقینه، یعنی اون دلی که سالم باشد. و شاید بیش از صد آیه، بیش از صد آیه، بیش از هزار آیه اینو هدن للمتقین رو اینجور معنا میکنه. من جمله در همین بعد از اون که این خودن للمتقین متقین رو برش پنج تا آیه میاره، بعد شروع میکند در غیر متقی، ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی قرآن من نقص درش نیست، اون که کافره اون نقص درشه، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا؟ ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. این جهنمیه، نمیشه هدایتش کرد. یا رسول الله انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا. آدم مردره که دیگه تو نمیتونی زنده کنی. این تقصیر تو نیست، تقصیر قرآن نیست، تقصیر خودشه که مرده دله، تقصیر خودشه که کره. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا، تفسیر کریشه، صفت رذیله روی دلش خوب فرماست. نمیشه، نمیشه. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. مثلی که برای جهنم خلق شده، دوون دوون داره رو به جهنم میره. چرا؟ نه چشم داره، نه گوش داره، نه دل. وقتی چنین باشد دیگه قرآن ایران نمیتونه هدایت کنه. باید سلامت نفس باشه تا بشه قرآن ای را هدایت کنه. قرآن یه ترسیمی داره از مردم، میفرماید این مردم دو قسمت، یه قسمتشون اینه و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیز و من الدم مما عرف و من الحق. وقتی قرآن رو میشنوه گریه شوق میکنه. بعدم بهش میگن که چرا قبول میکنی؟ میگه خب حق دیگه، باید زیر بار حق رفت. قرآن این یه دسته ترسیم میکنه، یه دسته هم ترسیم میکنه، میگه یه دسته دیگه هم اینجوری هم. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یه خدایا نمیتونم ببینم، یه سنگی بیاد نابودم کنه، نمیتونم زیر بار برم، نمیتونم زیر بار پیغمبر برم. که عامه و خاصه میگن شأن و نزولش راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام، منصوب به خلافت شد. این عربه شایدم توطئه بود، میخواستن خواص ای را رو کارش کرده بودن توطئه بکنن یه پیغمبر از اون چه میترسید به سرش بیا. ازا خدا حفظ کرد، این عربه اومد جلو گفت از این کار از خودت بود یا از خدا؟ اگه از خودت بود قبول نداره، اگه از خدا بود نمیتونم ببینم. از خدا بخوای یه سنگی بیاد نابودم بکنه دیگه. فرمودن خوب بر از میان ما بیرون، درست میشه. که ظاهرن 64 از سنی ها از علمای اهل تسنن گفتن سعلا سائلون به عذاب واقع راجع به همینه. خب این به جای این که ببینی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، یه جور دیگه میشد بگه، بگید اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فوفقني لقبوله. چرا این نمیگه؟ خدایا اگه حقه توفیق بده زیر بار برم. اما میگه خدا یا اگه حقه یه سنگ بیاد مرا نابودم بکنه، یعنی هم جهنمی بکنه دیگه، برای اینکه اللهم که میگه به جهنم قبول داره دیگه. خدا یا جهنم میخوام برم. من نمیدونم این را چه اندازه درست بشه، ولی واقعیت همینه که امیرالمومنین سلام الله علیه بهش گفتن فقط بگو اشتباه کردن، گفت النار ولل آر، بگم اشتباه کردم نه، حالا جهنم میرم، جهنم که جهنم میرم. یه ترسیم از قرآنه و این هدل للمتقین همین نوع، شاید این معنای امروزمون بهتر از اون معنای اون مجالس قبلا باشی که قرآن میخواد بگید که آقا مواظب باش صفت رذیله بر دل تو حکم فرما نباشه، که اگر صفت رذیله بر دل تو حکم فرما شد دیگه نمیشه. اول سوره یاسین فجعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، یه کسی که قله، گردنش هم قل زنجیره، این جوریش که اصلا نمیتونه بالا سرش نگاه کنه، چه رسد به آسمان نگاه کنه، نمیشه دیگه، جلو سده، عقبش سده، خب خودش، اتومبیلش، هرچه، خب دیگه نمیشه بره جلو، نمیشه گیر که آدمای ناباب، آدمای که صفت دل ناپاک دارند، اینا نمیشه هدایت بشن، نمیشه. پس کی میشه؟ اون وقتی که به پیامبر درون لبک بگه. ما در درونمون همه انسان سه تا پیغمبر داره. ببینید خدا چقدر لطف به ما داره، ببینید خدا برای هدایت ما چقدر کار کرده. سه تا پیامبر در درون ما و این پیامبرها مثل پیامبرهای برون حسابی معجزه هم داره. اولش فطرته، یعنی عمق جان خدا، عمق جان انسانها خدایاب خداجو. اگه اون صفت رذیله نباشد، این خود به خود هم خدایاب هم خداجو. و بالاترین دلیلش هم قرآن میگه فعضا رکبو فلفور دعو الله مخلصی نله الدین. تو بنبستا همین یارو که کافر صد در صده، منکره، نمیدونم علیه اسلام چیز نوشته، تو بنبستا خدا خدا شروع میشه، به طور ناخود آگاه خدا خدا. همین فطرت ما، نه این که خدا یا و خدا جوز، نه، ما بقیش هم هست، یعنی توحیدش هم اونجا درست میشه، هیچ وقت متوسل به دوتا مبدع نمیشه، خدا خدا. اما حتی مشرکین متوسل به بتشون بشن اونم نمیشه، موحد حسابی میشه، خدا را مستجمع جمعی صفات کمالات میبینه. لذا در اون وقت که خدا قبول نداره، حالا خدا را قبول داره، رؤوفش هم میدونه، میگه خدا خدا، قادرش هم میدونه، لذا میگه خدا به فریادم برس، یعنی میتونی، عالمش هم میدونه، عالم به حال خودش هم میدونه، لذا خدا خدا خدا، مستجمع جمعی صفات کمالات. پیامبر در درون ماست، خدا برای ما خلق کرده. ما این پیامبر را قل زنجیرش نکنیم، اون وقت قرآن میشه هدایت برای ما، و الا اون فطرت ما قل زنجیر شده باشد، غفلت از این پیامبر خب نمیشه دیگه. پیامبر دوم وجدان اخلاقی ماست، این هم خیلی بالاست انصافا. پیامبر خیلی مهمه. وجدان اخلاقی چیه؟ این که هر انسانی همون رذله، دزده، ظالمه، جنایتکاره، همون در وقتی که بخواد یه کار بدی انجام بده، درون او، عمق جان او، او را تهدیدش میکنه، نکن نکن، بدبختی داره، این ظلم نکن، نکبت داره، تهدیدش میکنه. اگه حرفش نشنید و کار بد و کرد، ملامتش میکنه. این نفس لوامه که در قرآن اومده، علمای علم اخلاق بهش میگن نفس لوامه، همینجا ملامتش میکنه. جبران کن، چرا ظلم کردی؟ چرا غیبت کردی؟ چرا بدی کردی؟ ملامتش میکنه تا کم کم خوابش ببرد، مثلا بره تو دنیاش. و این پیامبر در کارهای خوب عکسه، در کارهای خوب ترغیبش میکنه، هنوز کار نکرده، برو دنبال این کار، برو این را نجاتش بده، برو گره از کارش باز کن، باریکلا خیلی خوبه، خیلی ثواب داره. اون وقت یک کار را انجام میده، تحسینش بکنه، باریکلا آفرین. به این میگن وجدان اخلاقی. خب این یه پیامبره در درون ما، کار میکنه برای ما حسابی. نگر او را بکشیمش، نگر این که نفس لوامه رو مبدل به نفس محسنه بکنیم. اینا دیگه تقصیر خدا نیست، اینا تقصیر خودمونه دیگه. خودمون پیغمبر درون رو میکشیم، نفس محسنه درست میکنیم. سوم مهمتر از این دو عقل ما. هر کسی خیر تمیز خیر و شر رو میده، بهش میگن عقل عادی، عقل متعارف. این عقل متعارف همه دارن، اون عقل فیلسوف و عقل دقیقی و عقل فقهی و اینا برای خودش خوبه. اون عقل متعارف پیامبر درون همه دارن. و اگر حرف این پیامبر رو بشنویم، همین میشه که وقتی که حق رو ببینه گریه شوق میکنه. و ازا سمعو ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، گریه شوق میکنه. دیگه نمیگه که خدا سنگی بیاد مرا نابودم کنه، میگه خدا یا توفیقم بده همیشه دنبال حق باشم، خدا توفیقم بده همیشه دنبال رستگاری باشم. بله، گاهی این عقل و قل زنجیرش میکنیم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دیگه اون عقل کور میشه، دیگه اون عقل میمیره، دیگه اون عقل نمیتونه کار بکنه. قضا پیامبرهای برون هم دیگه نمیتونن کار بکنن. خب این جاذبه پیغمبر اکرم یا جاذبه قرآن، پیغمبر اکرم خیلی جاذبه داشتن. اصلا اهل بیت علیهم السلام، بلکه متقی جاذبه داره دیگه. دیگه چرا سه پیامبرها؟ پیامبرها جاذبهشون خیلی عالی بود. اما امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمان اینا از پیغمبر خواستن درخت بیاد در مقابل پیغمبر اکرم. درخت اومد در مقابل پیغمبر اکرم، شاخه هاش تو شانه من بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان و درخت برگشت جای خودش و اینها ایمان نیاوردن، در حالی که شرط کرده بودن اگه درخت اومد ایمان میارین. نه بابا، درخت که درخته، به قول قرآن میگه آسمانم به سنش خراب بشه ایمان نمیاره. یه وقت بهتون میگفتم، من روایتش ندیدم، یه اهل دلی میگفت که پیغمبر اکرم وارد جهنم میشن برای اینکه ببینن میشه یه دانه ای بگیرن، یه شیعه پاک شده باشد ای را ببرندش دعا بکوسن. جهنم از نسیم پیغمبر اکرم نسیم دار میشه. و اون رزلا میگن چه خبره؟ میگن پیغمبر اومد، این نسیم خنود، این نسیم لطیف از پیغمبره، میره تو سلول، در سلول رو میبنده، چشمش به پیغمبر اکرم نیفته. تعجب نکنید، زیاده، همیشه بوده، الانم هم. و اینا دیگه قرآن و پیغمبر و خود خدا و هیچ کس نمیتونه هدایتش کنه. همون که قرآن میگه حطب و جهنم، این دیگه هیزم جهنمه. و شاید هدن للمتقین رو اینجور معنا کنیم بهتر از اون معنای اولم باشه. حالا اون معنای اولم خیلی خوبه. خدایا تو را به حق قرآن و عظمتش توفیق هدایت عنایت به همه ما عنایت بفرمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.